بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مسائل مستحدثه، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره این که نسبت به مال صاحب مال چه وظیفه‌ای داره، یک قسمتی روز بحث شد. یکی از وظایف صاحب مال آن است که مال خود را کنز نکنه. امروز بحث ما درباره کنز و تحریم کنزه که قرآن فرموده والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. که آیه 34 و 35 از سوره توبه، سوره نهم قرآن کریمه. این آیه خب از جهاتی باید در این آیه بحث کنیم. یکی از جهات این که کنز به چه معنا هست. کنز یعنی روی هم انباشتن، روی هم گذاشتن و جمع کردن مال و اون را مستور کردن در یک جایی که محفوظ باشه، اون مال را نگهداری کنن، به اون میگن کنز. که در کتاب خمس هم درباره کنز بحث شد که یکی از چیزایی که خمس با اون تعلق پیدا میکنه کنزه، که فارسی اون گنج، کنز عربیشه، فارسیش گنجه. شاید اصلا کنز را از همون گنج فارسی گرفتن. خلاصه روی هم گذاشتن مال و اون را ذخیره کردن، در جای حفظ کردن به قصد نگهداری، راکت گذاشتن، به اون میگن کنز. سابقا که بانک ها نبوده، اشخاصی که کنز میکردن طلا و نقره خودشان را، پول خودشان را در زیر زمین مثلا در یک جای محفوظی اون را نگهداری میکردن. بله، این معنای لغوی کنز و گنج. والذین یکنزون الذهب والفضه، خب آیه هرچند که اتصال به ما قبلش داره، ولی خب یک مطلب مستقلیه. ما خب بگه چون قبل آیه اینه، این نصف آیه است. آیه اینه یا ایها الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله والذین یکنزون. صدر آیه مربوط به این که احبار و رهبان، احبار علمای یهود، جمع هبر، رهبان جمع راهب علمای نصارا، علمای اهل کتاب را میگه. علمای اهل کتاب اموال مردم رو به باطل، کانو یا اکنون، اموال مردم را به باطل، حکم ناحق میدادن، کارهای میکردن که برخلاف شأن علما ثلاثه انجام میدادن و از مردم پول میگرفتن. کثیری از احبار و رهبان اموال ناس را بالباطل یأخذون، یأکلون یأخذون، و یصدون عن سبیل الله و مانع میشدن از این که مردم راه حق را بپیمایند. خب این صدر آیه است. و الذین، اینجا واو هست، اگر واو نبود میگفتیم این الذین صفت همون احبار و رهبانه، اختصاص پیدا میکرد به علمای یهود و نصارا دیگه، ما نهنفی را یعنی علمای اسلام کار مسلمان ها را شامل نمیشد، ولی واو هست. چون واو هست این یک مطلع مستقل کلی میخوا بگه والذین یکنزون از ذهب و فضه، اینطور بس این یک مطلع مستقل که به درد همه در همه ازمان ارتباط پیدا میکنه. اختصاص به رهبان و عرض کنم به این که احبار نداره. بعدم خواهد آمد در بعض از روایات که معاویه و امثال آن به همین آیه استدلال میکردن، میگفتن که این آیه مربوط به احبار در برابر ابوذر، ابوذر که به این آیه تمسک کرد و قیام کرد در برابر عثمان و معاویه که میگه شما پولا رو جمع میکنید و در راه خدا خرج نمیکنید، اونا میگفتن وقت این آیه رو میخواند، اونا میگفتن که این آیه مربوط به اهل کتابه، چون اونا واو را در نظر نمیگرفتن، اما چون واو داره، داره که بعد از اینکه یا الذین آمنو انک اسم الاحبار و الرهبان لیکون اول الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله و الذین یکنزون الذهب و الفضه فلا ينفقونها فی سبیل الله و بشرهم بعذاب الیم. لا ينفقونها زمینش برمیگرده به فضه، لا ينفقونهما نگفته ذهب و فضه، برای خاطر اینکه فضه احده اقرب مذکورین در آیه است، خلاصه ولی منظور آن است که ذهب و فضه را در راه خدا انفاق نمی کنن. خب حالا ما کنز را کلمه کلمه یا را معنا میکنیم، این معنی کنز معلوم شد. خب اون وقت حالا قدری صبر کنید آقا، صبر کنید، من حرفم تمام بشه بعد نواسه، صبر کنید من تمام بشه، باز تمام مطلب پارسال میشه با شما. خب عرض کنم به این که ولا ينفقونها فی سبیل الله، کنز میکنند و انفاق نمیکنند، معلوم بشه اون چی که مبغوض خداونده عدم انفاق فی سبیل الله، کنزم از این جهت نه شده که کنز باعث عدم انفاق فی سبیل الله هست. باست باید بینیم انفاق فی سبیل الله مراد چیه، کنز میکنند و انفاق فی سبیل الله نمیکنند. آیات الله طباطبایی در جلد 9 تفسیر المیزان، البته اون چاپ که پیش بنده هست، آیه میزانه که به تفسیر این آیه مراجعه کنید، جلد 9 تفسیر المیزان صفحه 258 از اون چاپ بیروت پیش بنده نوشته اینه، جلد 9 تفسیر المیزان در تفسیر آیه ایشان اصرار دارن که انفاق فی سبیل الله یعنی انفاق در اون راهی که خداوند متعال برای اداره امور اقتصادی مسلمان ها قرار داده شده، یعنی انفاق فی سبیل الله مخصوص به مستحبات نیست، بلکه یک معنی وسیع داره. خداوند متعال برای جامعه اسلامی قوانین اقتصادی قرار داده، دیروز گفتیم که میگه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، اموال قوام زندگی بشر، قوام زندگی اقتصادی مسلمان ها مخصوصا، این خب یک مال است و مال هم بالاخره برای خاطر موضوعاتی بایستی خرج بشه، مثلا جهاد یکی از راه هاییست که باید اموالشون در اون راه باید خرج کنن جهاد. یکی دیگه از اون راه ها بایستی معاملاتی داد و ستدهایی انجام بگیره تا اینکه اجتماع بشری، اجتماع مسلمان ها دارای رونقی باشه، فعالیت اقتصادی همیشه وجود داشته باشه. خب انواع معاملاتی که ما در اسلام داریم، تمام این معاملات در جریان باشه که مال مانند خون در بدن، چنانکه خون در بدن باید طور جریان پیدا کنه به تمام اعضا و سلول‌های بدن برسه، خداوند متعال هم قوانینی مقرر کرده، بر اساس اون قوانین باید مال در این جریان ها تمام جریان داشته باشه تا اینکه همه افراد اجتماع از اون مال استفاده کنن. داد و ستدها بعضی ها مال دارن ولیکن عمل ندارن، نمیتونن کار بکنن، بعضی میتونن کار کنن ولی مال ندارن. خلاصه باید طوری باشه به این که اونا که میخوان کار کنن پول ندارن، پول در اختیارشون کنن، پول دارن ولی نمیتونن کار کنن، پولشی در اون کارهای کسانی که میتونن کار کنن در جریان. خلاصه ایشان میگه معنی انفاق فی سبیل الله، سبیل راه خدا، راه خدا منصر به مستحبات نیست، راهی که خداوند متعال برای جریان اقتصادی اموال معین کرده منظورانه که باید پول راکت نگذاریم، یا که گذاریم کنز نکه راکت نگذاریم و این را به جریان در اون جریانی که خداوند متعال معین کرده و اونم فی سبیل الله. خب اینم یک مطلبی است که ایشان در این تفسیر آیه دارن که مراجعه میکنه. اینم معنی انفاق فی سبیل الله. وقت بعدن ایشان میگن که فذوقوا ما کنتم هذا ما کنزتم لانفسکم. این لانفسکم دلیل است که کسی خودش را در موارد لازم بر جامعه مقدم بداره، نه اگر یک وقت یک حوائجی پیش آمد که جامعه احتیاج داره که اون مال در جامعه در گردش باشه، به دست مجتمع برسه، اگر خودش مقدم بداره بر جامعه، هازا ما کنستم لانفسکم دلیل است که عذاب کنه خداوند اون شخص را و میگه هازا این عذاب نتیجه آن است که انفس خودتان را بر احتیاجات جامعه مقدم داشتید، این است که هازا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اینم یک نکته است. شما میگه بله، اسلام مالکیت را محدود به حد معین نکرده، نگفته مثلا کسی با استی فلان مبلغ بیشتر نداشته باشه، فلان مقدار بیشتر مال نداشته باشه، نه، مالکیت در اسلام محدود به حد معینی نیست، اما از طرفی هم باید اون موازین را ما رعایت کنیم. موازین آن است که باید راکت نگه نداریم، در جریان باشه، اون جریانی که پروردگار متعال در ضوابط اقتصادی معین کرده. خب اون بحث دیروز بود، مخاطب اونجا اولیا بود، اون بحث دیروز بود، به اولیا صفحه ها، به اولیا صفحه ها خداوند پرمودست. اولیا صفحه ها اگر پدر داره، پدر نداره، جد جدم نداره، وقت بشه حاکم شهر فرق نمی کنه. اونجا دیروز بحث این بود که شما ای اولیای صفحه ها اموالکم، گفته مراد همون اموال صفحه هاست و خداوند نسبت داده به شما، چون برای اینکه جمیع المال لجمیع الناس به الهی تبا تبایی، اون بحث دیروز بود. بله خب حالا بحث امروز عرض کنم. در اینجا باز این است که در آیه شریف ایعاد شدیدی هست، ایعاد یعنی تخویف از عذاب، تخویف شدیدی هست که چون داره که یوم یحما فبشرهم به عذاب علیم اول گفته، چون ما در فقه در بحث عدالت که در بحث عدالت که بحث میشه که گناهان کبیره قاده در عدالت و اصرار بر صغیره، اونجا بحث دارن که گناهان کبیره را از چرا همیشه شناخت، که شیخ انصاری هم یک رساله فل عداله داره که جزء مکاسب سابقا چاپ میشد، رسالتون فل عداله، اونجا شیخ بحث کرده که آیا از چه راه میتوان شناخت که گناه کبیره است یا صغیره است. چند تا راه ذکر کرده، یکی اینکه در خود روایات تصریح شده باشه که گناه کبیره است، دارم چون اکبر الکبائر یا کبیرتون، یکی اینه که خود روایات تصریح کرده باشن گناه کبیره است که داریم اینه و اکبر کبائر و کبیره داره، و دیگر آن است که یک گناه کبیره است و این از او اعظم شمرده شده باشه، مثل مثلا فرض خیلی الغیبت اشد من الزنا، زنا داریم گناه کبیره است، معلوم میشه غیبت هم گناه کبیره است، این اشد من از اونها سنن. راه های ایشان میگه یک شمین است که عذاب وعده عذاب صریحاً، وعده عذاب صریحاً علامت آن است که اون گناه گناه کبیر است. در این آیه هم خداوند متعال وعده عذاب صریح داده، از این جهت این دلیل است که کنز یکی از گناهان کبیر است. به این عبارت گفته، گفته والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. خیلی خوب، بعدش الا یوم یحما علیها فی نار جهنم، روزی که دمیده می شود بر اون ذهب و فضه در آتش جهنم. فتکوا، اونقدر دمیده می شه، اینه گداخته می شن. اهما، نزدیک بردن چیزی به آتش، نزدیک کنیم به طوری نزدیک کنیم که داغ بشه و گداخته بشه. بعد از این گداخته شد داغی بگذاریم بر پیشانی اون کسی که مال را کنز میکرد، یا پیشانی آیه داره یا پهلو یا پشت. یوم یحما علیها فی نار جهنم، روزی که دمیده میشود بر اون طلا و نقره در آتش جهنم. فتکوا بها جباهم، بعد داغ گذاشته میشه به واسطه اون طلا و نقره که گداخته شده در پیشانشان. و جنوبهم، و داغ بر پهلوهاشان. و ظهورهم، و بر پشتهای اونا داغ گذاشته میشه. خب وقت گفته میشه فذوقوا هذا ما کنتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. خب اینم ایعاد شدید بر اینه. مال خودشه. بله، مال ما همان را نمیخوایم. راکت گذاشتن مال از جریان اجتماعی کنار گذاشتن، راکت این کنزه. کنز یعنی مالی را کنار بگذاره، از جریانهای اجتماعی دور نگه بداره، این میشه کنز. مال بایستی در جریانهای اجتماعی باشه، مخارج خودش تأمین میکنه، بعد از اونم باید به راه بیندازه، یعنی در جریان اجتماعی خون در بدن جریان داشته باشه. اما کسی سابقه میبردن مال خودشان را، طلا و نقره خودشان، درهم و دینار خودشان زیر زمین دفن میکردن. خب این که زیر زمین دفن کرده، خب این از جریان اجتماعی کنار گذاشته دیگه. راکت گذاشتن، حالا بعد بس میاد در بانک پول راکت است. نه، راکت نیست. در بانک گذاشتن پول راکت نیست. در قدیم اینطور مرسوم بود که راکت میگذاشتن. این آیه رو نهی میکنه. یکی از گناهان کبیر است، که از گناهان کبیر است که انسان مال خودشه، بله مال خودشه، میخوام بگم که از گناهان کبیر است که مال که باید در جریان اجتماعی باشه گذاشته کنار و راکت. اینو میخوام بگیم. خب حالا بعدم بیشتر روشن میشه. حالا اینو میخوام برسونم. حالا چطور شده که تخصیص داده به جبا و جنوب و ظهور؟ مفصل این بحث کردن، فتک بابها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، داغ گذاشتن بر این سه موضع از چه جهته، این به چه مناسبته. در این هم بحث های زیاده شده. حالا اونطور که آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیرشان گفتن که عرض کردیم، میگه ولعل، حالا آیه تبات اینطور میگه ولعل تخصیص الجبا و جنوب و ظهور، علت این که تخصیص داده داغ گذاشتن را بر پیشانی و پهلو و پشت، لأنهم خضعوا لها و هو سجده الا تکونوا بالجبا. به پیشانی، برای اینکه پیشانی جای سجده است. سجده یعنی خضوع، حد اعلای خضوع را میگن سجده. و اینکه خداوند به ملائکه فرمودن که به آدم سجده کنه، یعنی حد اعلای خضوع را در برابر آدم به جا بیارن. خب اینا رو پیشانشون دام زدن، برای اینکه خضوع کردن در برابر اون مال. خب این حفظ کردن و کنز کردن حاکی از اون علاقه شدیدی است که این به اون مال داره دیگه. و این علاقه شدید و این عمل، این یک خضوع است دیگه. سجده هم خودش خضوع دیگه، چون سجده کرده ان بر اون، و سجده هم بر با پیشانی است، از این جهت بر پیشانی دا میذارن، این مال پیشانی. خب لانهم خضعوا لها و هو سجده الله تكون بالجبال و لازو علیها و لوازو بالجنوب. به یکم پناه بردن به پولشان، پناه بردن به انسان، به جایی که به این ستون کسی پناه میبره پهلوش میچسبانه به این ستون. خب اینا هم پناه بردن به اون پول، به اون درهم و دینار، و پناه بردن هم با پهلوس، از این جهت یک داغی هم بر پهلوهاش میذارن، اینا مال پهلو. خب و تکو علیها و اتکاب ظهور. خب یکم اینا تکه کردن بر پول خودشان، انسان هم که تکه میکنه بر جا، پشتش به اونجا تکه میکنه دیگه، اینا سی بر پشتشان داغ میذارن، بر پهلوشان داغ میذارن، بر پیشانشان داغ میذارن. این بیان آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزانه. ولیکن غیره بله همین دیگه، معید هستید، بله همینطوره. اون وقت بعدن از هم وجوه دیگر هم، مثلا یکی بچه دیگر هم بگیم بد نیست، وجوه دیگری هم وجود داره که در تفسیر مجمع البیان ذکر کرده. در تفسیر مجمع البیان ایشون هم اون را نقل کرده و تقریبا تصدیق میکنن این را. بله میگه تبرسی صاحب مجمع، ایشون میگن تبرسی در مجمع البیان گفته است که تخصیص جباه و جنوب و ظهور من بین اعضای انسان به ذکر فی الآیه، این است که خواسته که و ان الغرض من تعذیبهم به هذا الوجه ایراد و حر نار فی اجوافهم. میخواه اون حرارت آتش در اجواف و در جوف اون افراد داخل کنه، داخل روس به پیشانی داغ میذارن که این عذاب بره به باطن سر و از اینجا باید داغ بذارن تا بره به مغزش و اینا اصابت کنه. بخواه عذاب بره به باطن، به باطن، به مغز بخواه بره، باید به پیشانی داغ بذارن. خیلی از اون طرف هم باید به داخل صدور بره، به پهلوش هم داغ میذارن که بره برسه به این سینه و اینا. خب به پشتش هم میذارن که به بوتون و به شکمش. خلاصه این را مجبور بیان گفته، چون میخوان ایراد هر نار به داخل بدن، و راه ایراد هر نار به داخل بدن این است که این داب پیشانی باشه و پهلو و پشت باشه. خب آقای طباطبایی بله دیگه احاطه رو کنیم، بله حتی به داخل، حتی به داخل، حتی به داخل بدن. بله حالا آقای طباطبایی زیاد این بحث تفسیری است، باز ایشان می‌فرمایند که ممکن است اینطور هم ما بگیم، تتمیم کنیم کلام تبرسی را به این که انه مکبون علی وجوههم و رؤوسهم منکوستن علی مشروع بعض الاخبار. بعض اخبار داره که این افراد اینها به رو میفتن، مکبون علی وجوههم و رؤوسهم به رو میفتن، وقتی به رو افتادن بله اون وقت به رو که افتادن، خب این بایستی می افتن به رو در آتش جهنم، به رو که می افته پیشانش می خوره به آتشی، معلومه دیگه داغ میشه. از طرف ایدیه وقت که به رو افتادن اینطور شد، اعضاش اینطوری میشه، اون وقت به پهلوها و پشتش این همه جاش احاطه، همون احاطه کردنه، همه جاش احاطه میکنه. حالا خیلی هم بحثی نیست. ابوذر هم یکی از شعارهاش این بود که بعدم باز میخوانیم، بشر اصحاب الکنوز به کین فل جبا و کین فل جنوب و کین فل ظهور. بشارت بده به اصحاب کنوز به داغ در پیشانی، داغ در پهلوها، داغ در پشت. تا این حالا مربوط به این قسمت حالا بده میرسیم خانم میرسیم. میرسیم گفتم میرسیم. میرسیم چی میرسیم.
بله روایت یاد در بزمنت بله اونم از بخشی رسابه کنید من آیت با تو اینجا دارم میرسیم به روایت میرسیم. نقطه دیگه در آیه این است که آیت با تو اشاره میکنه این است که خب این ذهب و فلزه در این دنیا بوده، این برن به همین ذهب و فلزه این برن اون دنیا همین ذهب و فلزه این سنگه که لا ینفقون فی سبیل الله فبشرهم به عذاب الیم دوم یکوا علیها یعنی بر همون طلاوه بود یکوا علیها فی نار جهنم، معلوم میشه همین طلاوه نقره این دنیا رو میبرن اونجا در آخر جهنم داغش میکنن بر پیشانی و پهلو تو چه میذارن اینجا معلوم میشه در روز قیامت آلات معصیت هم محشور میشه، نه تنها انسان ها محشور میشن بلکه آلات میشه به اون وسیله معصیت انجام گرفته اون آلات هم اونجا حاضر میشن و محشور میشن. خب این هم یک مکتبی است که یک جمعه وقت در ما آساشیم افتار زیادی هست استفاده منها که علاوه این که شخص خودش حاضر میشه آلات معصیت هم حاضر میشه بعد جا از آلات طاعات حاضر میشه مثلا آلات طاعات مبشر میشن به نعمتهای پروردگار آلات معصیت متوجه میشن به وسیله
عذاب. نمونه نظرم بود اینجا نوشتم در وسائل جلد 12 صفحه 130 از اون وسائل 20 جلدی
جلد 12
وسائل صفحه 130 باب
42 باب تحریم مأونت ظالمی قلوب به من کس قدمه حرام است کمک کردن به ظالمی که برای اینکه قدمشان را ما بکشیم و تجلوی قرار بکنیم من رسول الله صلی الله علیه و آله سبری من علق صوتا بین یدی سلطان جعلها الله من علق صوتان بین یدی سلطان جعلها الله ذلک الصوت یوم القیامه ثعبانا من النار همون تازیانه رو خداوند در پی محشر میاره به شکل اژدها در میاره طوله سبعون ذراعا یسلطه الله علیه فی نار جهنم خلاصه این روایت این مطلب دلالت داره اما جریان خب حالا آقای سبازگاهی رحمت الله در تفسیر المیزان یک بحث خوبی دارن اون بحث هم این است که چرا چند حرام است فلسفه حرمت بودن چه حرام است چه دلالی به اسم چه طور بحث کردن که متفقا در همین بحث شده حرام اون که معنی چند تحقیر و چند از این جهت نامه که در اجتماع بشری میخوانه خودش لازم داره بیاد بقیه رو چیکار باید کنه. و همینطور شغلای دیگه اضافه میآوردن، هر کسی به مورد کار میره مایحتاج خودی که کمیونیتی اضافه میاره. خب اضافه میکنه چیکار کنه؟ چه هیچوقت معاوضه کنن آقا اون کشاورز اون گندم اضافه شده بده لباس بخره، به لباس فقط دیگه این لباس ساز هم باید که لباس اضافه بده گندم بخره، چون اسم معاوضه میکردن این لباس درست کن بود لباسی که اضافه داشت میدان به کشاورز اونم گندم به دست بود، گندم برای خودش کار داشت گندم اضافه شده چی لباس میگرفت. ولی خب همون نجار هم میکنه، نجار هم برای کار ساخته برای اضافه باید بدش کار کنه گندم بگیره. و بنام خانه ساخته خانه اضافه که باید بدش کار کنه. اینه که مبادلات در وهله اول در اجتماعات با اموال بود، هر کس یک نوع از اموال به دست آورده بود اون اضافه را میداد از اون قسم دیگری که نداشت میگره. مبادلات به اموال بود و به اعمال هم بودن، بچه بعضی هم بودن خود که عمل میکردن، خب عمل میکردن باختر رو میخواد بیل بزنه، خب روز اول باختر خودی که بیل بزنه فرده باختر باختر بیل بزنه کار بکنه دیگه، میخودش که باید بره این مثلا کار بکنه برای اون کشاورز از گندم آن میگره، کشاورز از عمل این استفاده کنه و ها کذا. خلاصه مبادلاتی که صورت میگرفت این مبادلات که اموال و اعمال بود طبیعی این مدت اینجوری بود. برای این مدت اینطور مبادلات رو به اموال و اعمال انجام میدادن. بعد هم که آمدن گفتن که خب این اموال فرق داره، بریم بعضی از اموال را مقیاس انتخاب کنیم، گرانی و ارزانی و قیمت ها رو به اون بسنجیم، چون معاوضه سنجش لازم داره دیگه، میخوان معاوضه کنن که زیاد و کم نباشه باید رو بسنجن. آمدن گندم را که بیش از همه که مورد احتیاج بود، تخم مرغ را مثلا این چیزا را مقیاس قرار دادن، قیمت ها را و نسبت ها را با گندم و تخم مرغ و همسایه ها بسنجیدن. یک مدت هم اینجوری بود و این سنجش قیمت رو این اساسی هر چیزی که بیشتر مورد احتیاجه و کمتر وجود داره قیمتش بالاتر بود، معلومه دیگه همون عرضه و تقاضا، هر چیزی که نه خیر فراوان وجود داره یا کمتر مورد احتیاجه قیمتش پایین‌تر بود. حالا این مدت به این ترتیب بعد دیدن که خب حالا بازم ترقی کردن، گفتن بیایم یک چیز پیدا کنیم که قیمتش خیلی بالا باشه اون معیار قرار بدیم. اینجا ذهب و فلزه را انتخاب کردن، ذهب و فلزه گفتن بازم در نمی خود را زهب از فلزه بهتر این را نیاد. بعدا کم کم به اینا سکه زدن که شد درهم و دینار، با درهم و دینار شد معیار سنجش قیمت ها و ارزش ها و داد و ستد ها بر محور همین درهم و دینار بکردیم. خب دفت رفت ایده کنیم طلا و نقره اینقدر فراوان نیست که در دست دست همه باشه، آمدن اوراق درست کردن، دولار، مارک، اسکناس، امثال این را درست کنند، این ها قائم مقام اون طلا و نقره خود. خب این طلا چیز اسکناس، حالا اسکناس رو بگیم اسکناس هایی که مثلا ما داریم اینا خود نیست دیگه که اعتبارا این طور شدن بده کاغذ دیگه، این قائم مقام همون طلا و نقره است، چنانکه خود طلا و نقره اگر روزی راکت میماند بازار راکت میشد، طلا و نقره قائم مقام اون اموال بود، اگر اموال نبودن داد و ستد راکت میشد. بنابراین باید 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 این اسکناس ها ساده ای نیستن، این اسکناس قائم مقام درهم و دینار هست، مثلا درهم و دینار قائم مقام اون اموال، اون اموال اگر نبودن ما فلج می شد، اگر اینا هم روزی کنار گذاشته بشن اجتماع فلج می شه. یه وقتی مثلا یک دولتی سر کار میاد یک جورایی از اعتبار می افته، چقدر در جامعه خلل به وجود میاد، یک دولتی سر کار میاد مثلا اون اسکناس های قبل از فلج پوش تمام بشه، پوش دام بشه، پوش کن پوش کن بنا بود که حالا رو با نرسید با دبا نرسید این حالا گوش کن داره. حالا نرسیدیم به بحث ربا که
بعضی اشکال ها شخص را و خان عذیت میکنه. ما نرسیم به ربا، در ربا بسته میکنیم ما که ما به ربا نرسیم، ما رو به ربا چرا کار میکنیم؟ ما برای بسته ربا بسته میکنیم. مشکل دارم شما اگر مسته دارید بین بیشید بعدا به من بگید در دست از خلدت دارم. خلاصه این چنان که اگر یک دولت یه وقت بودید میاد اسکناس ها از اعتبار میاد خلالی در داد و صفت ها و ایجاد وجود میاد، باید توجه داشت اینا این نقش دارن، نقش مهم میدارن. تا وقتی این نقش مهم میدارن در جریان امور اقتصادی یک وقتی کسی به کنز بکنه یک صدمهی به جریان امور اقتصادی زده. این فلسفه آن است که دین مقدس اسلام کنز را حرام میکنه و یک کنز کردن برای خاطر باعث وارد شدن اختلال به جریان های اقتصادی یک جامعه است، یک ملت، بلکه بشریت. از این جهت مرمت خیانت بزرگی از این جهت الاسنا این حرام است. این بحثی که داریم بحثی که مدیلیت شد این حرام است. حالا باز در آیه بحث اما در باره آیه خوب روایات هم ما زیاد داریم. این روایات را در همین جایت الله تبارک در تفصیل المیزان بحث روایون روایات رو ذکر کرده مراجعه میکنید. در اینجا خب خیلی همان موضوع ابوذر در برابر عثمان معاویه چیزی که قیام کرد. چرا؟ برای اینکه اون بودی که ابوذر در برابر عثمان معاویه در زمان عثمان افراد بسیاری آمارش هم در کتاب القدیر الان یادم نیست